بشه و بنابراین اگر نمره هم بیشتر شد والدین باید عینک رو عوض کنن که برای چشم کودک مشکلی ایجاد نه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. در مورد عینک زدن مخصوصا در اطفال و کودکان، برداشت و باورهایی که وجود داره ایست که میگن با عینک زدن ممکن است چشم بچه گود رفتگی یا چقوری و فرو رفتگی پیدا بکنه، یا زیر چشم پوست چشم زیر پلک ها کبود شوه. اینا چقدر درست است؟
خدمتتون عرض کنم که ممکنه حالا یه مقدار بالاخره تغییر حالتی بدهد در پای چشم، اما اینقدر عینک همونطور که عرض کردم در بچه ها مهمه که اگر ما بچه عینک رو نزنه ممکنه آسیب های غیر قابل جبرانی بده. بنابراین عینک یک چیزیست برای کودک که اگر لازم باشه بزنه از نان شب واجب تر زدنش و نباید والدین اون باورهای غلط رو سر لوحه کار خودشون قرار بدن. عینک اگر توسط چشم پزشک تجویز شد باید زده بشه. عرض میکنم اگر بچه این عینک رو نزنه ممکنه که هزار مشکل در بزرگسالی برای ایشون ایجاد بشه، یک سری شغلها رو اصلا نتونه در شرکت کنه یا یک سری کار رو نتونه انجام بده. از این جهت به والدین عزیز توصیه میکنم اگر عینکی تجویز شد حتما بچه باید بزنه، حتما.
بله
صورتی هست بچه باید بزنه و لطفا اون باورها رو کنار بگذارید. نگویید که با آیا با زدن خوب میشود یا خوب نمیشود. با زدن خوب نمیشه، حتی ممکنه بالاتر هم برود، اما باید بچه عینک رو بزنه. چرا؟ چون اگر نزنه ممکنه چشمش تنبل بشه و مسائل غیر قابل جبرانی در آینده براش ایجاد بشه.
بله دکتر صاحب، در این روزگار امروزه ما موبایل و گوشی و تلویزیون و لپتاپ و این وسایل الکترونیکی در اختیار است و در دسترس کودکان و اطفال هم هست متاسفانه. حالا اگر بچه تنبلی چشم داشته باشه یا عیب انکساری دیگی داشته باشه چی کار باید کرد؟ آیا کلن استفاده از این وسایل درست است؟ چی رقمی باید برخورد شو و برنامه ریزی شو برای اطفال؟
خدمتتون عرض کنم که زیر 1.5 سالگی هر گونه تلویزیون، هر گونه بازی، هر گونه موبایل ممنوع. یعنی زیر 1.5 سالگی هر گونه بازی، تلویزیون، موبایل برای کودک ممنوع. علتش هم فقط چشم نیست، اینها از رشد مغز کودک جلوگیری میکنه، رشد مغز کودک رو کم میکنه.
بله
پس زیر 1.5 سالگی ممنوع. از 1.5 سالگی تا سن مدرسه توصیه 1 ساعته. البته سخته، میدونم خیلی سخته، به خصوص در دنیای امروز بسیار مشکله و کودکان امروز. ما توصیه 1 ساعت در روز، 1 ساعت در روز به خصوص موارد نزدیک، یعنی مواردی مثل موبایل و تبلت و از این قبیل. در سن مدرسه یه مقدار راحت تر میشیم چون خیلی از تکالیف کودک ممکنه با کامپیوتر و تبلت و از این قبیل باشه.
بله
در سن مدرسه به شرط اینکه بچه از خوابش نزنه، یعنی حداقل 8 ساعت بخوابه در شبانه روز، از تکالیف مدرسه اش هم نزند، یعنی تکالیف مدرسه اش رو هم انجام بدهد، 1 ساعت هم بره بیرون بازی کنه در روز. به این شرط بقیه ساعتش رو میتونه به بازی و کامپیوتر و از این قبیل اختصاص بده، اما به این شرط که از خواب نزند و از تکالیف مدرسه هم نزند بقیهش اشکال نداره و 1 ساعت هم بره بیرون.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب از توصیه های شما، از همه صحبت هایی که در دو قسمت شما صحبت داشتین. مخصوصا می گفتین بچه ها روز 1 ساعت بره بیرون، یعنی برن در کوچه و در محیط باز با همسالانشان بازی بکنن. با شما خداحافظی میکنیم. با شما شنوندگان عزیزم خداحافظی کرده و از اینکه با ما همراه بودین سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @ رادیو دری مشهد.
در راهپیمایی سراسر عشق و ایثار و انسان دوستی اربعین عثیمی سعی شود از قرار گرفتن طولانی مدت در هوای گرم پرهیز کنید. برای پیشگیری از گرمازدگی و اندازه کافی آب سالم بنوشید. دقت کنید استراحت کافی داشته باشید و از خستگی و ماندگی شدید در این حرکت عظیم پرهیز کنید. سعی کنید از پوشش لازم برای حفاظت در برابر نور آفتاب برخوردار باشید. چادر، کلاه و سایبان و غیره وسایل لازم را در نظر بگیرید.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
Your toes. که میبینم که این دشت مشوش چراگاهی نداره.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. سفیر ایران در افغانستان تصریح کرد که اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل افغانستان از سر خیرخواهی و در چارچوب مصالح مردم و نظام سیاسی افغانستان است و مداخله‌گری به شمار نمی رود. حسن کاظمی قومی افسود که ما کشوری هستیم که از تحولات افغانستان اثر میپذیریم و اگر جمهوری اسلامی ایران از سر خیرخواهی اظهار نظر میکند، در چارچوب مساله مردم و نظام سیاسی افغانستان امنیت ملی خود و منطقه است و اصلا مداخله گری نیست. و یادآور شد که هر تحول و رویدادی که در افغانستان پیش میآید، امنیت ملی و امنیت سرحدات ایران را تحت تاثیر قرار میدهد و به عنوان مثال بعد از شکست و خروج امریکایی ها از افغانستان، آمار مهاجرانی که به ایران آمدند و همچنان می آیند به صورت رسمی و غیر رسمی 4 برابر شده است. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با تاکید بر این که امنیت، ثبات و سازندگی در افغانستان در گرو ثبات سیاسی پایدار است اضافه کرد که نوع حکومت و نظام سیاسی در افغانستان مربوط به خواسته مردم این کشور است و جمهوری اسلامی ایران در این مسئله مداخله ندارد و به خواسته مردم افغانستان احترام می‌گذارد. کاظمی قومی اظهار کرد تجربه نشان داده هر زمانی که یک جریان به تنهایی در افغانستان حاکم شده، نتوانسته است بقا و دوام داشته باشد. سفیر تهران در کابل همچنین با اشاره به تحرکات آمریکا در 2 سال اخیر در افغانستان گفت که تردیدی وجود ندارد که امریکایی ها پس از خروج از این کشور گروه های تروریستی و افراطی مانند داعش را تقویت و از نیروهای نظامی و امنیتی نظام گذشته افغانستان استفاده کردند تا از آنها به عنوان ابزار فشار علیه طالبان استفاده کنند. کاظمی قومی با بیان اینکه امروز حضور داعش در افغانستان جایگزین لشکرکشی امریکا شده است، افسود که یکی از اهداف امریکا از تقویت داعش و گروه های تروریستی ایجاد مشکلات برای کشورهایی از جمله ایران است که با واشنگتن در تخاصم هستند. و اظهار کرد امریکا در صدد است با استفاده از تروریستا از جغرافیای افغانستان علیه ایران بهره گیرد یا مشکلاتی در آسیای مرکزی برای چین و روسیه ایجاد کند و این مسئله همچنان در دستور کار امریکایی هاست. به گفته نماینده ویژه ایران در افغانستان، طالبان در مبارزه با داعش جدی است و یکی از اهرم‌های فشاری که آمریکایی‌ها برای تمکین طالبان به کار گرفتند، استفاده از ابزار گروه‌های تروریستی مثل داعش و داعش خراسان است. معاون سیاسی حکومت طالبان در دیدار هیئت علمای سازمان همکاری اسلامی در کابل گفت که این حکومت با اتخاذ سیاست سالم روابط خوبی با برخی کشورهای مختلف برقرار کرده است. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان با هیئت علمای سازمان همکاری اسلامی در کابل درباره انکشاف روابط با برخی کشورها گفتگو کرد. عبدالکبیر افسود که جنگ و اشغالگری در افغانستان پایان یافته است، جایی برای اختلافات زبانی، قومی و مذهبی وجود ندارد. بر اساس گزارش ها در ترکیب هیئت سازمان همکاری اسلامی، شیخ عظام معاون و طارق علی بخیت نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان، همچنین علمای از کشورهای عربستان، ترکیه، امارات، بحرین، اردن، مالزیا، اندونزیا، چاد، گینه و برخی دیگر حضور دارند. تعدادی از کارمندان ادارات دولتی در ولایت تخار از کم بودن حقوقشان شاکی هستند. سمی خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
شماری از کارمندان ادارات دولتی در تخار از کم بودن حقوقشان شکایت نموده و ادامه زندگی را با این وضعیت دشوار می دانند. برخی از کارکنان خدمات ملکی در ادارات محلی تخار می گویند حقوق ماهانهشان کم است و با این مبلغ قادر به ادامه زندگی نرمال نیستند. عتیق الله یک از کارکنان خدمات ملکی در ریاست معارف تخار است. او می گوید مسئول تأمین نفقه 10 نفر است و نیز در خانه کرایی زندگی می کند. عتیق می افزاید 7000 افغانی حقوق دریافت می کند که این مبلغ هیچ مشکلی را در زندگیش برطرف نمی سازد. او از حکومت می خواهد که با افزایش حقوق کارکنان خدمات ملکی جدا از ایجاد انگیزه کار برای او در جهت برطرف سازی مشکلات این افراد نیز کمک نمایند.
2000 کرایه اول می تین. ای 7000 که 2000 کمش 5000 شه. 5000 پس دی ای دمریزی شوا. ای بعد و این دیگه نفقه روزگار ما شوا خلا ما دمها گوشت نمی بینیم. دمها.
همزمان با این شماری دیگر از کارکنان خدمات ملکی در ادارات دولتی تخار تأکید می کنند که در 2 دهه گذشته حکومت ها در جهت یکسانسازی حقوق کارکنان دولتی و تأمین عدالت میان آنان کاری انجام نداده اند. به گفته این افراد آنهایی که بیشترین کار را انجام می دهند کمترین حقوق را دریافت می کنند. این کارکنان معترض از حکومت می خواهند که عدالت را تأمین نمایند.
امیدوار هستم که همون یک تعادل برقرار شود، همون یک اصول ایجاد شود که بتونم معاش مامورین بلند ببره.
نورالله ظهیر یک دیگر از این کارکنان میگوید حقوقش را برای بدهکاران توزیع میکند و تا پایان ما پیوسته از سوی فروشندگان جهت پرداخت بدهکاری نیز زیر فشار قرار میگیرد.
فقط معاش مامور همون بوده که همون روزی که معاش میگیره همون روز برای قرضدار تسلیم میکنه تا دیگه معاش که حواله میشه برش اجرا میشه با چند زنگ دیگه هم از قرضدار میاد که همین معاش چی رقم شد تا کجا رسید و همون قرضداری هم نوخش که پرداخت کنی.
در همین حال مسئولان در ریاست کار و امور اجتماعی تخار میگویند سیستم امتیاز کارکنان خدمات ملکی بر اساس رتوب از حکومت های قبلی بر جا مانده است و اکنون تنها رهبری حکومت طالبان میتواند حقوق و امتیازات کارمندان ادارات دولتی را جهت حل مشکلات اقتصادی افزایش بدهند. محمد آصف آمر امور اجتماعی ریاست کار و امور اجتماعی تخار میگوید خوشبینی ها جهت بلند بردن امتیازات کارکنان ادارات دولتی وجود دارد و به‌زودی کار روی این طرح آغاز می شود.
صلاحیت بلند بردن معاشات از آدرس مقامات بلندپایه حکومتی است و در سالهای قبل و حکومتهای قبل به اساس تقاضای کارمندان معاشات بلند نرفته، ولی خوشبختانه امیدواری ها وجود داره که روی معاشات کار شوه و در مطابقت به بست امتیازات به کارمندا در نظر گرفته شود.
شماری از کارکنان خدمات ملکی تخار در حالی از پایین بودن حقوقشان ابراز نگرانی می کنند که برخی از مسئولان در ادارات محلی این ولایت از حقوق و امکانات خوبی بهره‌مند هستند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
بر اساس تازه‌ترین اطلاعیه ستاد اربعین وزارت داخلی ایران، در مرز چذابه برای اتباع خارجی مقیم ایران سند مسافرتی صادر نخواهد شد. ستاد مرکزی اربعین حسینی در وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره 21 خود اعلام کرد امکان دریافت سند مسافرتی برای اتباع خارجی مقیم ایران در مرز چذابه وجود ندارد. در اطلاعیه شماره 21 ستاد مرکزی اربعین آمده که تاکید می شود اتباع افغانستانی مقیم ایران صرفاً با سند مسافرتی معتبر که از قبل تهیه کردند عازم مرز چذابه شوند. در غیر این صورت امکان تهیه سند مسافرتی در ولایت خوزستان و عبور از مرز ممکن نیست. پیشتر سازمان ملی مهاجرت در وزارت داخلی ایران در اطلاعیه شماره 12 خود اعلام کرده بود اتباع خارجی مقیم ایران که دارای برگه های سرشماری و بازشماری هستند می توانند با در دست داشتن مدارک قانونی و معتبر خود به ولایت خوزستان و شهر دهلاویه یادمان شهید چمران مراجعه و ثبت نام کنند. رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی در ایران گفت حدود 3,350,000 زائر اربعین حسینی از سرحدات جمهوری اسلامی ایران تردد کردند. سید مجید میرحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی در ایران با اشاره به تردد روان و بدون مشکل زائران اربعین حسینی از سرحدات ایران گفت بر اساس آخرین آمارها حدود 3,350,000 نفر از سرحدات ایران تردد داشتند که این میزان نسبت به سال گذشته 12% افزایش داشته است. رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی در ایران افزود که بر اساس اعلام دولت عراق بیش از 25 میلیون زائر در کربلا اجتماع دارند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه جمعی از دانش آموزان درباره راهپیمایی اربعین تاکید کردند. راهپیمایی مقدس اربعین فرصت تأمل و تفکر در هدف و مجاهدت سیدالشهدا علیه السلام است. جمعی از دانش آموزان و فارغ التحصیلان یکی از مکاتب تهران در روزهای گذشته و پیش از عزیمت به کربلا و زیارت اربعین حسینی در نامه‌ای از حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست کردند تا توصیه‌های برای پربارتر شدن حضور در راهپیمایی اربعین داشته باشند. در متن پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به نامه این دانش آموزان آمده است که در این راهپیمایی مقدس فرصت توجه و توسل را از دست ندهید و نیز فرصت تأمل و تفکر در مجاهدت سیدالشهدا علیه السلام و هدف آن و برکاتی را که خداوند به این فداکاری بزرگ اعطا کرده است، آن هدف باید هدف هر انسان مؤمن باشد. از خداوند توفیق و هدایت بخواهید و در راه آن و در راه آن هدف ثابت قدم بمانید. وزیر امور خارجه ایران با خانواده امام موسی صدر در بیروت دیدار و گفتگو کرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در صدر هیئتی و در مقصد دوم سفرش به منطقه غرب آسیا به بیروت رفته بود، جمعه شب به دیدار اعضای خانواده امام موسی صدر در بیروت رفت. وزیر امور خارجه ایران ضمن دیدار با خانواده امام موسی صدر در بیروت و تجلیل از شخصیت ممتاز و مجاهدت‌های تاریخ‌ساز وی در روضه الشهدا حضور یافت و با کارکنان سفارت، نهادهای ایرانی و جمعی از ایرانیان مقیم لبنان دیدار و گفتگو کرد. امام موسی صدر، بنیانگذار مجلس اعلای شیعیان و جنبش عمل لبنان، به همراه دو نفر از همراهانش 31 اوت 1978 به دعوت رسمی معمر قذافی دیکتاتور معدوم لیبیا به این کشور سفر کرد و از آن زمان تا کنون از سرنوشت او و همراهانش خبری در دست نیست. وزیر امور خارجه ایران پیش از سفر به لبنان به دمشق رفت و با رئیس جمهوری، صدر اعظم و مقامات عالی رتبه سوریه دیدار و گفتگو کرد. سفیر ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو از حضور آمریکا در شورای حقوق بشر انتقاد کرد. علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، درباره حضور آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن توصیف آمریکا به عنوان رژیم معتاد به جنگ نوشت که بیایید نگاهی به رژیم معتاد به جنگ بیندازیم که هر سال باعث کشته شدن بیش از 1000 نفر توسط نیروهای پلیس می شود، اما همچنان به طور ناشایست یک کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل را اشغال می کند. آمریکا 3 سال پس از خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2018 مجدداً به عضویت این شورا درآمد. ماهواره طلوع 3 تحویل سازمان فضایی ایران شد. ماهواره سنجش از دور طلوع 3 که به سفارش سازمان فضایی ایران و توسط سازمان الکترونیک ایران سائیران ساخته شده بود، پس از گذراندن آخرین آزمایش‌ها تحویل سازمان فضایی ایران شد. نمونه پروازی این ماهواره پیشتر در مراسم روز فناوری فضایی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران رونمایی شد و پس از انجام موفق آزمون‌های مختلف و اتمام فرایند تحویلگیری در برنامه پرتاب قرار گرفته است و طبق برنامه‌ریزی پرتاب خواهد شد. ماهواره طلوع 3 با دقت تصویربرداری 5 متر تک طیفی و 10 متر رنگی دارای وزنی بیش از 100 کیلوگرم بوده و با تکیه بر توان داخلی و توسط متخصصان ایرانی طراحی و ساخته شده است. ماهواره طلوع 3 که در مدار لئو قرار خواهد گرفت می تواند تصاویر مورد نیاز را برای کاربردهای متنوع در حوزه های کشاورزی، منابع آبی، مدیریت مخاطرات طبیعی و غیره به سازمان فضای ایران ارسال کند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. میدونید که چند هفته هست که در ارتباط با مسئله فلسطین صحبت میکنیم، بحثی را دنبال میکنیم به عنوان فلسطین مسئله نخست امت اسلام در برنامه سیاست روز. این هفته هم در خدمت شما هستیم با ادامه همین بحث. چهاردهم می 1948 یادآور یکی از دردناکترین فجایع تاریخ بشری است. فاجعه‌ای که باعث ایجاد طولانی ترین و غم انگیزترین بحران سیاسی و انسانی 100 سال اخیر جهان شد و با خود ضمن ناامنی گسترده در منطقه غرب آسیا، اشغال سازمان یافته و غصب ظالمانه سرزمین فلسطین همزمان با کشتار و نقض بدیهی ترین حقوق انسانی ساکنان اصلی آن در 75 سال گذشته را به همراه آورد. در این فاجعه غم انگیز که در جهان اسلام روز نکبت نامگذاری شد، رژیم مجعول اسرائیل با حمایت گسترده انگلیسی ها و آمریکایی ها شکل گرفت تا باعث مرگ هزاران فلسطینی و آوارگی میلیون ها نفر از اونا از سرزمین آبا و اجدادیشان شود. رفتارهای خشن و وحشیانه در قبال مردم مظلوم فلسطین، هتک حرمت با مقدسات ادیان الهی و سلب بدیهی ترین حقوق انسانی ساکنان که با ترور هدفمند فعالان فلسطینی و مردم عادی همراه بوده، به علاوه تخریب منازل و مزارع و اماکن کسب و کار فلسطینی ها و توسعه شهرک سازی ها برخلاف تمام اصول انسانی و قطعنامه ها و مصوبات بین المللی، تنها برگه هایی از تاریخ سیاه رژیم اسرائیل در چند دهه گذشته بوده. هنوز هم با وجود گذشت بیش از 7 دهه از روز نکبت، این جنایت ها تکرار می شود. گویی که در سکوت و چراغ سبز غربی ها و نهادهای بین المللی انتظار بر پایان و تکرار آنها از سوی صهیونیست ها بیهوده خواهد بود. در سایه همین بی‌توجهی هاست که به تعبیر هدا غالیا، یکی از قربانیان جنایات رژیم صهیونیستی که داستان وی و خانواده‌اش را در این برنامه خواهیم شنید، سرنوشت مردم فلسطین این شده که از مصیبت هدیه بسازند و از درد امید بیاورند. ما در چند برنامه قبل برخی از این جنایات صهیونیست‌ها علیه ملت مظلوم فلسطین را برشمردیم و مشخصاً در برنامه قبل از کشتار روستای قانا در سال 1996 و ترور و شهادت مظلومانه محمد الدوره، نوجوان 12 ساله فلسطینی، سخن گفتیم. اینک با بررسی برخی دیگر از جنایات رژیم صهیونیستی در ادامه برنامه از شما شنوندگان گرامی تقاضا داریم که همراه ما باشید.
Thank you.
رژیم صهیونیستی پس از شهادت محمد الدوره نه تنها پشیمان نشد، بلکه دست به کشتار گروهی کودکان و زنان فلسطینی در غزه و کرانه باختری زد. نمایش شهادت خانواده هدا غالیا در جون 2006 میلادی در شبکه‌های تلویزیونی جهان از جمله این جنایت‌ها بود. داستان غم‌انگیز هدا غالیا مربوط است به روز جمعه 9 جون سال 2006، هنگامی که هدا نیز همچون محمد الدوره 12 سال بیشتر نداشت و همراه خانواده خود به سواحل منطقه از سودانیه در شمال نوار غزه رفته بودند، چرا که پدرش به او قول داده بود در صورت کسب نمرات بالا در مکتب هدا را به همراه خانواده و دریا ببرد. هدا در سواحل غزه به همراه خانواده خودش خوشحال و شاد بود، اما لحظاتی بعد این شادی با حمله صهیونیست‌ها به غمی سنگین تبدیل شد. در حالی که خانواده‌های بسیاری از فلسطینیان در ساحل دریا برای تفریح آمده بودند، ناگهان ناوهای جنگی صهیونیستی از سمت دریا به سوی ساحل آتش گشودند. هنگامی که گلوله باران ناوهای جنگی رژیم صهیونیستی شروع شد، خانواده غالیا برای فرار از حمله صهیونیست‌ها روی شن‌های اطراف منتظر تاکسی بودند، اما هیچگاه نتوانستند سوار تاکسی شوند، چرا که گلوله توپ ناو جنگی صهیونیستی کنار اونا فرود آمد و اونا را به شهادت رساند. خدا که در این جنایت تمام خانوادهش از جمله پدر، عمه، برادر و 4 خواهرش از دست داد، زجزنان و اشک ریزان دنبال کمک میگشت. اما دیگر دیر شده بود، چرا که گلوله های توپ خانواده او را برای همیشه از او گرفته بود. تصویر دردناک گریه های هدا غالیا بر روی اجساد خانوادش و طور گسترده‌ای در رسانه های جهان منتشر شد تا به نمادی دیگر از مظلومیت ملت فلسطین و سبوعیت رژیم صهیونیستی تبدیل گردد. تنها یک ماه پس از کشتار خانواده هدا غالیا، رژیم صهیونیستی در جولای 2006 مجدداً روستای قانا را مورد حمله هوایی قرار داد تا با کشتار دوباره کودکان روستای قانا برگ سیاه دیگری از تاریخ پرجنایت صهیونیست‌ها رقم بخورد. همونطور که در برنامه قبل گفته شد، کشتار نخست قانا در 18 اپریل سال 1996 رخ داد، زمانی که نیروهای اشغالگر اسرائیلی از روی عمد مقر وابسته به سازمان ملل متحد را بعد از پناه گرفتن 800 غیر نظامی در آن هدف قرار دادند. این 800 شهروند لبنانی و فلسطینی از جنوب این کشور از ترس حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه پناه آورده بودند که 110 تن از اونا به شهادت رسیدند، در حالی که در میان آنان کودکان و زنان زیادی دیده می شدند. در او زمان دولت‌های بزرگ چشمان خودشان روی این نسل کشی بستند و آمریکا هم غیر نظامیان را مسئول این کشتار خواند، تنها به این دلیل که اونا منازل خودشان رها کردند. این بار و 10 سال بعد از سال 1996، یعنی در سال 2006، بار دیگر منطقه قانا مورد حملات وحشیانه اسرائیل قرار گرفت. در این جنایت نیز رژیم صهیونیستی و در جریان جنگ با لبنان یک مخره که غیر نظامیان با آن پناه برده بودند نیمه شب هدف قرار داد که در آن 55 تن به شهادت رسیدند که 37 نفرشان کودک بودند. بسیاری از فقیران و کودکان معلول که قادر به فرار از منطقه نبودند در این محل می‌خوابیدند. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
تاریخ رژیم صهیونیستی مملو و از جنایت‌های بیشمار و نسل‌کشی‌های وحشیانه است که نسل‌کشی‌های دیر یاسین، خان یونس، کفر قاسم، اتنتورا، ادوایما، صبرا و شتیلا و خانا تنها بخش ناچیزی از آن را در بر گرفته و به آن اشاره می‌کند. طبق آمارها تا پایان سال 2022 میلادی بیش از 100 هزار فلسطینی از سال 1948 در جریان انواع سرکوب‌ها و حملات اسرائیلی‌ها شهید و حدود 1 میلیون فلسطینی هم از سال 1967 طعم بازداشت و دست نظامیان رژیم صهیونیستی را چشیدند. تنها در سال 2021 5500 نفر فلسطینی توسط نظامیان صهیونیستی بازداشت شدند که 40 نفر از اونا زن و 200 نفر کودک بودند. همچنین تا سال 2022 صهیونیست‌ها بیش از 2700 ترور انجام دادند که میانگین سالانه آن 38 عملیات تروریستی در داخل و خارج سرزمین‌های اشغالی می‌شود. نکته مهم در این ترورها ایست که برخلاف باور اغلب افراد، نظامی‌ها و رهبران جنبش‌های ضد صهیونیستی تنها یک جزء از این کل را در بر می‌گیرند، بلکه رهبران سیاسی، دانشمندان و حتی افراد ادبی و نویسندگان هم در میان گزینه‌های ترور اونا قرار دارند که در این میان میشه با ترور دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط تروریست‌های صهیونیست اشاره کرد. نجات پرستی صهیونیست‌ها چنان عیان شده که دبیر کل سازمان عفو بین الملل ابتدای سال 2022 در نشست خبری که با حضور مقامات دیگر نهادها در قدس شرقی برگزار شد، در مورد گزارش 280 صفحه‌ای با عنوان رژیم آپارتاید اسرائیل، تبعیض نژادی علیه فلسطینیان و جنایت علیه بشریت توضیحاتی ارائه کرد و صراحتاً اسرائیل یک رژیم آپارتاید نامید. اگنس کالامار با تاکید بر این که این گزارش ابعاد واقعی رژیم آپارتاید اسرائیل را آشکار می‌کند، در این نشست خبری و خطاب به رسانه‌ها اذعان داشت اسرائیل با فلسطینیان در غزه، کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی و هر جایی که زندگی می‌کنند نژاد پرستانه رفتار و از حقوقشان محروم می‌کنند. اسرائیل مرتکب جنایت علیه بشریت شده و باید پاسخگو باشد. وی با اشاره به آپارتاید آشکار صهیونیست‌ها در تمام مناطق اشغالی گفت اسرائیل سیاست‌های تفکیک فضایی، سلب مالکیت و کوچ اجباری را اعمال می‌کند و ما از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم تا به این مسئله رسیدگی کند. دبیر کل سازمان عفو بین الملل تأکید کرد نظامی که بر اساس قرار دادن میلیون ها نفر در معرض ستم نجات پرستانه نهادی نشده به هیچ وجه قابل توجیه نیست. هیچ جایگاهی برای رژیم آپارتاید در جهان وجود ندارد. کشورهایی که دوستی با اسرائیل انتخاب کنند خودشان در سمت اشتباه تاریخ خواهند یافت. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
ایرانگشت عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، رو گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین یه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما رو خوش گذاره. شمال خیلی آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارین.
بسیرم بسیرم خیلی دارم بزن سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش باشه.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر با یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. جلگه مغان جلگه است که در قسمت شمالی استان اردبیل و در ساحل جنوبی رود ارس و غرب دریای خزر قرار دارد که بخش وسیع آن در جمهوری آذربایجان و در حدود یک سوم آن نیز در استان اردبیل واقع شده است. در برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید تا شما را با این منطقه بیشتر آشنا بکنیم. مغان از شهرهای همچون گرمی، اونگود، اسلام‌آباد، بیدسوار، پارس‌آباد، جعفر‌آباد، مغان‌سر و اسلان‌دوز تشکیل شده و مرکزیت آن شهر گرمی می باشد که دارای قدمت بسیار است. دشت بی‌نظیر مغان در فاصله 110 کیلومتری از گرمی واقع شده است. مغان به دلیل خاک حاصلخیز، آب و هوای مناسب و بارانی و همچنین به جهت حضور رود ارس از جمله مناطق کاشت و برداشت محصولات کشور ایران محسوب میشه که از محصولاتش میتونیم به هلو، شلیل، زردالو، آلو، سیب، گلابی، به، انگور، گیلاس، آلبالو، انار، انجیر، ازگیل، توت، تمشک، تربوز و خربوزه و همچنین ذرت، کلزا، کنجد، زیتون، آفتابگردان، نخود فرنگی، باقالی، پیاز، بایجان رومی، خیار، برنج، لوبیا سبز، کدو، بادمجان، سیر، فلفل، بادام زمینی، پسته، گردو و چغندر قند اشاره بکنیم و به همین جهت مغان را انبار غله آذربایجان میگن. دشت مغان به جهت سرسبزی بی‌نظیرش عنوان دشت همیشه سبز ایران را به خود اختصاص داده و به سه قسمت مجزا میتونیم آن را تقسیم بندی کنیم: سه بخش کوهستانی، کوهپایه‌ای و جلگه‌ای. هر سه بخش این منطقه از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و هر سه شهرستان دشت زیبا نیز از حاصلخیزترین بخش‌های استان اردبیل میباشد. طبق تحقیقات باستان شناسان، قدمت دشت مغان به هزاران سال پیش برمیگردد. کشف اشیای تاریخی بسیاری که در حال حاضر در موزیم‌های شهرهای همچون تبریز و اردبیل قرار دارند، گواهی بر اثبات این مدعا است که این دشت دارای پیشینه‌ای با قدمت بسیار است. همچنین آب و هوای مطبوع این دشت هم نه تنها در استان بلکه در منطقه آذربایجان بی‌نظیر است. خاک تمامی شهرهای مغان بسیار ارزشمند است و طبق نظر کارشناسان کشاورزی محصول دهی خاک این شهرها از دیگر مناطق بیشتر است که در میان این شهرها پارس‌آباد به لحاظ زمین‌های حاصلخیز و مناسبی که برای کشت دارد نام و آوازه کشت و صنعت و دامپروری مغان را در همه جا پر کرده است. در تالاب‌های دشت مغان انواع پرندگان کوچنده آبزی همچون پلیکان خاکستری، اردک چشم طلایی، اردک تاجدار، مرکوس سفید، قوی گنگ، قوی فریادکش، قوی کوچک و قاز خاکستری دیده شده است.
بارور می کند، زمین می زاید، گیاه به دنیا می آید، باروری، بخشش، زایش. دشت مغان، زادگاه زرتشت.
دشت مغان جلگه پهناور و حاصلخیزی که در شمالی ترین نقطه استان اردبیل قرار گرفته و به دشت همیشه بهار ایران معروفه.
بلدرچین میخواند در دل دشت، دانه شبنم سرخوش از علفی بر علفی. رود آرزوی آبی من است و باد کلام شیرینم که در گیسوان سبز جالیز می پیچد.
منطقه از دیرباز محل قشلاق تیره‌هایی از طوایف شاهسوبن بوده. شاهسوبنا صاحب ذوق و سلیقه فراوانی در هنرهای دستی هستند. دشت مغان یکی از مهمترین مناطق زیست محیطی کشوره که در فصل زمستان پذیرای گونه‌های نادر پرنده است. جالبه، اینجا مکانیه که هم پرنده‌ها و هم آدم‌ها برای قشلاق انتخاب کردن. رود ارس و سواحل زیبای اون در این جلگه سرسبز واقع شده. این رود منشأ زایندگی و سرسبزی در این منطقه خرمه.
ارس می روبد خود را به سمت خزر، سنگین و باوقار، چونان دخترکی شاه سوند خرامان بر باریکه راهی.
دشت مغان مثل یک کتاب مکتوم و سربسته است. این دشت مکانی با قدمتی فوق‌العاده تاریخیه. بسیاری از فراز و فرودهای این دشت پهناور روستاهایی بودن که در طول تاریخ از بین رفتن و زیر این دشت مدفون شدن.
چه چیزها در خود دیدی، چه رازها بر دل داری. آرامش تو بر این همه کشاکش لبخند پیریست بر کاهلی های جوانی. این نیز بگذره.
در پهنه دشت مغان گورستان‌های باستانی زیادی وجود دارد. از اونجا که آفتاب و آب نزد ایرانی‌ها نشانه پاکی و قداسته، این گورها در دامنه آفتابگیر کوه‌ها و رو به مشرق ساخته شده. برای رسیدن به دشت مغان میتونیم از جاده جدید اردبیل گرمی و یا جاده قدیم اردبیل مغان استفاده کنیم. مسیر اول، اردبیل، سامیان، رزی، جاده جدید اردبیل گرمی، گیلارلو، گرمی. مسیر دوم، اردبیل، سامیان، رزی، جاده قدیم اردبیل مغان، گرمی.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز ایران گشت به دشت مغان در استان اردبیل آمدیم و آشنا میشیم با این منطقه از ایران زیبا. همچنان با ما همراه باشید. عزیز، از آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی منطقه مغان می‌تونیم از قلعه اولتان مغان، برج قارلوجا، پل تاریخی خمارلوی مغان، زیستگاه خروسلوی مغان، تپه خرمن، تپه نادر اسلاندوز، زیستگاه آقا بابا، زیستگاه حسن درسی، دریاچه سد شهرک مغان، سواحل زیبای آرسچایی یا رود ارس، گورستان اسلاندوز مغان، گورستان کورلارکور عباسلوی مغان و جنگل‌های مغان نام ببریم. آب و هوای خنک و دلپذیر منطقه در فصل تابستان ایجلگره به مقصدی جذاب برای مسافران در فصول گرم سال تبدیل کرده است. سفر در بهار و تابستان به این ناحیه همزمان با پرباری و سرسبزی طبیعت میتونه بسیار دلچسب و خاطر انگیز باشه. پس دیدن جنگل‌های کنار رود ارس، طبیعت بکر جلگه مغان و تماشای زندگی عشایری را در فصل تابستان از دست ندهید. با توجه به اینکه استان اردبیل یک استان سردسیر است و زمستان‌های سرد و برفی داره، بهترین زمان سفر به دشت مغان فصل بهار و تابستان است. با این حال در نظر داشته باشید که طبیعت مغان در پاییز هم میتونه بسیار دیدنی و زیبا باشه. خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که اگر قصد سفر به استان اردبیل و دشت مغان را دارید، این را به خاطر داشته باشید که در سفر به این دشت زیبا از خوردن غذاهای محلی اردبیل غافل نشوید. امیدواریم که فرصت کنید و به منطقه دشت مغان در استان اردبیل سفر بکنید و از سفرتان لذت ببرید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 4:45 دقیقه و وقت افغانستان رسیدیم. از جوانان عزیز و دوستداران برنامه زنده روی موج جوانی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
به نام خدای بزرگ و مهربان ما. از غزل نگاه تو باغ ترانه می شوم، رنگ بهار تازه‌ای رنگ جوانه می شوم. موج هزار خاطره بر تن لحظه های من، می دود و بسوی تو باز روانه می شوم. برای ماه مهربانتان، به خنده های دلنشینتان، به حال خوشتان، به شادمانی و شور و شوقتان یک دنیا سلام، یک جهان درود. یک هفته دیگه و یک روی موج جوانی دیگه. برکت به عمرتان و برکت به کارتان. شما عالی هستین، همت شما میتونه هر گره بسته ای رو باز کنه، شما میتونین هر جاده پر پیچ و خم را طی کنین. من ارغوان حیدری و همکارانم، آقای موحد تهیه کننده، آقای علی عطایی نویسنده برنامه و مریم بزرگری صدا بردار، محدثه احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکارانمان. به اتفاق شما نازنینان، هر روز همین ساعت همینجا گل میگیم و بلبل مشنویم. این قول و قرار هر روز ما با شماست.
اگه میخواین همیشه در اوج باشین و بالا بالاها پرواز کنین،
اینجا
چه روزهای خوبیه، این روزهای ما با هم شادی رو میبینیم توی چشمای هم.
بیاین گپ اول آخر برای موج جوانی شما بزنید.
دوست دارم، حرفی نزن، دنیای تو دنیای من.
0-794-71-71-44 افغانستان.
3-800-226 در ایران.
داری از دنیا دورم میکنی، منو به پرواز مجبورم میکنی، منو میکشونی به اوج لحظه های مطلوبم.
روی موج جوانی.
parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که شما دوستان عزیز از طریق سایت ما هم میتونین شنونده برنامه در همین ساعت باشین و یا اینکه به آرشیو به قسمت آرشیو رادیو دری سایت رادیو دری برین و برنامه روی موج جوانی را پیدا بکنین و برنامه های گذشته ما را بشنوین. دوستان عزیز ما در ایران از طریق نرم افزار ایران صدا و یا گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی خودشان هم میتونن شنونده برنامه ما در همین ساعت باشن. @ رادیو دری مشهد